گرفته تا تدریس و تحقیق و تعلیم و تعلم و امثال اینها، همه اینها کاره. اما به هر حال انسان با تقوا اهل کار هست. یعنی چه؟ یعنی اون کسی که هیچ مشکلی ندارد، هیچ مانعی ندارد، اما به دنبال روزی نمی رود، با تقوا نیست. در عبارات دیگر روایات صریح‌تر این معنا بیان شده. در روایتی از حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرموده ان الله یبغض العبد النوام الفارغ، خدا دشمن داره اون بنده ای را که خوابش زیاده و بیکار زندگی می گذرانه. شغلش خوابیدن و خوردن هست. ان الله یبغض العبد النوام الفارغ، کسی که بسیار اهل خواب هست و اهل کار نیست، خدا اینو دشمن داره. در روایات متعددی آمده که افرادی رو در محضر رسول اکرم معرفی میکردن، تعریف میکردن، جوانهایی رو گاهی حضرت میدید، میپرسید، میگفتن این جوان اینجوریه، 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 بعد میفرمود هل له حرفه، کارش چیه؟ میگفتن آه بیکاره. حضرت میفرمود سقط من عینی، از چشم من افتاد. پس یک مرحله، مرحله طلب و مرحله کار و تلاش برای روزی هست. انسانهای با تقوا اهل کارن. مرحله دوم و نکته مهم دوم و طلبن فی حلال، سعی میکنن این کارشون و تلاششون و کسبشون و روزیشون از مسیر حلال باشه. این آیه شریفه بعضی از مفسرین این گونه معنا کردن یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، خدا به پیامبرانش خطاب میکنه آی پیامبران من غذاهای پاک و پاکیزه بخورید و اعمال صالح انجام بدید. میگن بین این دوتا یک ارتباطی است، یعنی اگر حلال نخوردید و طیب و پاکیزه استفاده نکردید توفیق عمل صالح پیدا نمی کنید. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پاکیزه باشه درآمدتون، مخارجتون، هزینه هاتون، حلال و پاکیزه و طیب که بود اون وقت توفیق عمل صالح پیدا می کنید. روایات متعددی است از رسول اکرم نقل شده العبادت مع اکل الحرام کالبناء على الرمل او على الماء، عبادت کردن با حرام خوردن مثل اینه که روی آب یا روی این رمل ها و شن های روان ساختمان بسازیم. این ساختمان مسکن نمیشه، مقتل میشه، محل آرامش نخواهد شد، محل انهدام و محل کشته شدن و از بین رفتن انسان و خانوادش میشه. در یک روایت دیگه تشبیه دیگه ای شده. این تشبیه ها هر کدوم از یک منظر تو ذهن ما میمونه و انشاءالله درس برای بنده و شماست. في الوحی القدیم العبادت مع اکل الحرام کنقل الماء فی المنخل. شما همه تون توی آشپزخانه صافی رو دیدید، صافی که از ظرفهای آشپزخانه سوراخ سوراخه، اگر شما بخواید با این آب رو حمل کنید امکان داره؟ توی آب میزنید آب داره، بیرون میارید خالیه. میفرماید عبادت با حرام خوردن مثل انتقال آب هست توسط منخل و صافی. یه لحظه است، همون لحظه ای که متوجه عبادت هست عبادته، ولی بعد از بین میره و بی اثر میشود. خدایا مولا امیر المؤمنین صفت انسانهای با تقوا را اهل تلاش و کوشش در راه روزی حلال ذکر کرد. خدایا به همه ما این توفیق را عنایت بفرما. روزی حلال وسیع با برکت با خیر دنیا و آخرت به ما و نسل ما عنایت بفرما. ما را از انسانهای با تقوا چنون که مولا المتقین بیان کرد قرار بده. به مناسبت ماه محرم الحرام و حماسه جاویدان حضرت سید الشهدا، بحث مستمر خودمون رو قطع کردیم و بنا شد چند هفته‌ای شبهات محرم رو و شبهات مربوط به عزاداری رو به محضرتون عرض کنیم. در هفته قبل بیان کردیم و عرض کردیم که عزاداری را عقل و نقل و کتاب و سنت برای ما بیان کرده و عزادار اولیه‌ای که در اول ولادت حضرت سید الشهدا روزه خونده و گریه کرده حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. با اون بیان که از منابع متعدد و ده‌ها منبع برادران اهل سنت نقل شد، روشن شد که ریشه عزاداری مربوط به حتی روایات شیعه نیست، بلکه بر اساس روایت متقن شیعه و سنی و همه فرق اسلامی، عزاداری سید الشهدا یکی از عوامل قرب ما به ساحت اقدس حق تعالی است. شبهه دیگری که مطرح می شود و امروز انشاءالله کوتاه به اون پاسخ می دیم این هست که شما در این ایام عزاداری یا حسین می گید، یا فاطمه می گید، یا رسول الله می گید، در خانه اینها می روید، در حالی که شما باید برید در خانه خدا بگیر یا الله. در خانه خدا رو شما رها می کنید، میرید در خانه حسین و فاطمه و علی و رسول الله، و این شرک و این ورود به مرز کفره. خب این حرف رو بعضی ها از وهابی ها گفتن و گاهی دلهای غافل هم اون رو این طرف اون طرف نقل می کنن. ببینیم، بررسی کنیم. خدای متعال به ما دستور داده که اهل فکر و منطق و بررسی و استدلال باشید. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ما بر بنده برای شما جمعیت شاید نیاز نباشه بگم، چون به حمد الله شما پای منبرها این مباحث رو مکرر شاید شنیده باشید. دلهای نورانی شما نورانی است. اما برای اینکه به ذهن بسپاریم به صورت یک بحث منظم و به دیگران هم منتقل کنیم و اذهان دیگران هم روشن بشه، تقاضا میکنم به صورت منظم به این بحث ها گوش بدید. سوال رو نشنوید و جواب رو غفلت کنید، جواب رو هم متفرقه تو ذهنتون نسپرید. سوال اینه چرا میگید یا علی و یا حسین، چرا نمیگید یا الله؟ مستقیما برید در خانه خود خدا. جواب یک جواب نقضی داریم، کاملا قابل فهم حتی برای بچه های کوچکمون اگر بخوایم به اونها بفهمونیم. جواب اینه، میگیم ببینیم آیا خدای متعال که قرآن کریم این نعمت بزرگ رو به ما داد، آیا ما بیواسطه قرآن رو از خدا گرفتیم یا خدا این نعمت رو با واسطه پیغمبر به ما داد؟ چرا در قرآن نمیگید بگید برید در خانه خدا مستقیما، در خانه پیغمبر نروید؟ ما در خانه پیغمبر رفتیم، قرآن رو از پیغمبر گرفتیم. اینجا این بنده خدا یه مشکل داره میخواد از خدا بگیره، فرض بفرمایید شفای بیمارش، شما میگی مستقیم در خانه خدا برو، من میگم بزرگترین نعمت عالم که قرآنه خدا که میداد، چرا مستقیم نرفتیم در خانه خدا؟ خدا فرمود راه داره، قرآن میخوای باید بری در خانه پیغمبر. نعمت دین، نعمت احکام اسلامی که بزرگترین نعمت خدای متعال هست، آیا اینها رو خدا بیواسطه به ما داد، بیواسطه در خانه خدا رفتیم و گرفتیم یا با واسطه گرفتیم؟ همه فرقه های اسلامی جواب بدن، آیا یک نفر هست مدعی بشه من حکمی را، من یک دستور را، یک فرمان را، یک کلمه دین را، یک کلمه وحی را من بیواسطه از خدا گرفتم؟ میتونه کسی ادعا کنه؟ نه، همه این نعمت ها را خدای متعال راهنمایی کرد، فرمود برو در خانه پیامبرم توسط پیامبر. پس بنابراین اگر معنای یا رسول الله گفتن شرک باشه، ما در خانه رسول الله رفتیم گفتیم یا رسول الله قرآن به ما بده، یا رسول الله به ما احکام بده، یا رسول الله به ما بگو چجور نماز بخونیم، یا رسول الله بگو چجور روزه بگیریم، یا رسول الله، همه اینها رو ما به دستور خدا با واسطه گرفتیم. اگر شرک اونجا هم باید شرک باشه. جواب دوم، این جواب اولی که عرض کردیم جواب نقضی، هر چه روش فکر کنید با کمال سادگی بسیار محکم و متین و آرام بخش دله. خدا نعمتهای بزرگش را بدون واسطه نداد، بقیه نعمتاش هم همینجوره. اون منبع فیض مسیری رو تعیین کرده، اون مسیر پیامبر و اهل بیت هم. دلیل دوم دقت بفرمایید، دلیل دوم رو با دقت بیشتر از شما میپرسم برادرها و خواهرها، رزاق و روزی رسان کیست؟ آیا همه مسلمین قبول ندارن که روزی رسان خداست؟ آیا شما برای کسب روزی کار نمی کنی؟ توی کارخانه، توی اداره، توی جامعه کار نمی کنی؟ روزی رو بیواسطه از خدا می گیرید یا با واسطه؟ شفا به دست خداست یا به دست دیگرانه؟ قطعا شفا دهنده خداست، اما آیا ما شفا رو بیواسطه می گیریم؟ در روایت داره پیامبری مریض شد، عرض کرد خدایا این دفعه رو میخوام به پزشک مراجعه نکنم تا خودت شفا بدی. خطاب رسید اگر بمیری شفا نیست. من خدای متعال اون دارو را شفا قرار دادم. باید بری مراجعه کنی، اون دارو رو بخوری تا شفا پیدا بکنی. خدای متعال عالم را عالم اسباب و وسائل قرار داده. روزی میخوای، باید بری کار کنی، البته خدا روزی میده. شفا میخوای، باید به دکتر مراجعه کنی، داروشو بخوری، البته خدا شفا میده. علم میخوای، باید بری تحصیل کنی. یه وقتی یک طلبه رفته بود به حضرت ابوالفضل متوسل شده بود که آقا گریه گریه گریه، آقا همین امشب من عالم کنید، میخوام برگردم به شهر خودم. خوابش برد از بس گریه کرد. در خواب حضرت ابوالفضل دید، فرمود به خادمهای حرم بیاد اینه شلاقش بزنن. به دست و پای حضرت ابوالفضل افتاد، آقا چرا شلاق؟ فرمود تو میخوای حکمت خدا را باطل کنی. خدای حکیم مقدر کرده که کسی که علم میخواد باید بره درس بخونه، تو میخوای یک شبه عالم بشی برگردی. خوب دقت بفرمایید، الحمدلله همون طوری که در تمام مسائل عالم خدا واسطه گذاشته و فرموده خدا شافیست، خدا رزاقه، خدا معلم هست، اما باید از این وسائل استفاده کنید که به اون اهداف برسید، در اهداف معنوی و وسائل معنوی هم همین جوره. ما باید از این وسائل استفاده کنیم تا به اون منبع برسیم. مستقیما به خدا مراجعه کردن، مستقیما نگو یا رسول الله، بگو یا الله. پس مستقیما نرو سراغه، مستقیما برو برای روزی در خانه خدا کار نکن، خدا روزی رو برسونه. این درسته؟ مستقیما در خانه خدا برو شفا بگیر، دکتر نرو. درسته؟ چرا دکتر میری؟ اینا واسطه است. یک واسطه واسطه مادی است، یک واسطه واسطه معنوی. جواب سوم، این دو جواب، جواب عقلی محکم، جواب سوم جواب از خود قرآن کریم. ما از خود قرآن که قانون اساسی مسلمین هست اگر دلیل بیاریم که قرآن کریم خودش نقل می کند که بندگان خوبش مراجعه به بندگان خوبش و اولیاء الله داشتن، کافیه. این قرآن کریم سوره شریفه یوسف، وقتی که برادران یوسف پشیمان شدن، حالا میخوان بیان توبه کنن، میخوان بیان گناهشون بخشیده بشه، آی عالم وهابی، بچه های یوسف، برادران یوسف مستقیما باید میرفتن در خانه خدا تو میگین، اما قرآن از اونها نقل میکنه، قالوا یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. آمدن پیش پیغمبر، به یعقوب پیغمبر گفتن بابا تو برای ما استغفار کن. اگر این شرک بود پیغمبر خدا چی باید میگفت؟ حضرت یعقوب میگفت که ساکت باشید، به من متوسل نشید، برید سراغ خدا مستقیما، از خدا بگیرید. پیغمبر خدا گفت نه، سوف استغفر لکم ربی، فرزندان من، باشه من برای شما استغفار میکنم، در خانه خدا شفاعتتون میکنم. صریح کریمه قرآن هست و این افتخار به ماست، این افتخاره که ما اینها رو فهمیدیم. و عجیبه که خدا بعضی از چشمها رو کور کرده و نمیتونن این حقایق قرآن رو بخونن. حافظ قرآنن ولی فهم قرآن رو ندارن. این آیه شریفه رو نگاه کنید، ولو انهم، همه شما طبیعتاً با عربی مقداری آشنا هستی، من ترجمه هم میکنم اما بدون نیاز به ترجمه هم میتونید بفهمید. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، یا رسول الله، وقتی اینا که به خودشون ظلم کردن، گناه کردن، چیکار کنن؟ مستقیما بگن یا الله؟ میگه نه، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، بیان سراغ تو یا رسول الله، جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. خودشون استغفار کنن، پیامبر هم برای آنها استغفار کنه. این واسطه رحمته، این واسطه فیضه. لوجد الله توابا رحیما، اگه در خانه توی پیامبر آمدن، خواهند دید رحمت خدای متعال و لطف خدای متعال را. این دلیل از خود قرآن. گاهی یه شبهه‌ای رو وارد میکنن، میگن خب اون زنده است، شما به مرده متوسل میشین. دقت کنید، به خصوص جوانها دقت کنید، شرک زنده و مرده نداره. اگر توسل به غیر خدا شرکه، حالا چه زنده باشه چه مرده باشه، معنا داره کسی بگه اگر به یک بت زنده شما عبادت بکنید جایزه، اما اگر به بت مرده باشه حرامه. میشه گفت؟ برادران عزیز، خواهران محترم، خوب دقت کنید. میشود بگه آقا اگر این بت زنده باشه شما عبادتش کنی اشکال نداره، اما اگر مرده بود شرکه. این میشه گفت؟ اگر شرک زنده و مرده نداره، زندش هم حرامه، مردش هم حرامه. اگر زندش قرآن گفته، روایات گفته، عقل میگه، مردش هم همینه. تازه کی گفته خود پیامبر مرده است؟ خاک بر اون دهانی که بگه پیغمبر مرده است، خاک بر اون دهانی که بگه سید الشهدا مرده است. این صریح قرآنه. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. اول میگه نگید، چند آیه بعد میگه نه، تو کلتم این نباشه، تو ذهنتم نباشه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. فکرش زنده. تویی که تنها هنرت اینه که بخوری و بخوابی و حرفهای بی ربط تحویل جامعه بدی، این توحید رو شرک بخوانی، تو زنده ای، پیغمبر مرده است. شماها زنده های، شماها مرده های متحرکی. به فتوای من، به قول حافظ، نمرده بر او نماز کنی، باید نمرده بر شماها نماز کنی، شماها مرده ای. به یکی از روحانیونشون در مکه صحبت شد، گفت پیغمبر مرده است. همینجور تفکرشون اینه. باید بفهمید تا افتخار کنید به تفکر خودتون. آمد کنار قبر مطهر حضرت خاتم الانبیا ایستاد، عصای خودشو دستش گرفت، العیاذ بالله، معذرت میخوام از همه شما، گفت امروز این پیغمبر به اندازه این عصای من نمیفهمد، ارزش به اندازه این عصا نداره. این تفکر اونها. بهش گفتم اگر پیغمبر مردست و نمیفهمد، یا رسول الله را نمیفهمد، همه مسلمین جهان بی استثناء در تشهد نماز میگن السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. میگیم یا نمیگیم؟ همه میگن یا نمیگن؟ شیعه میگه، سنی میگه، خارجی میگه، عبازی میگه. شما معنا داره به این دیوار بگید السلام علیک یا جدار الله؟ این که نمیفهمه سلام معنا داره؟ اگر نمیفهمه چرا سلام میکنی؟ یک جزوه منتشر شد توی مکه که من اون جزوه رو الان توی خانم دارم در قم، نوشته بود که بله، وقتی که سلام به پیغمبر میدن، خدا روح رو بر میگردونه، پیغمبر زنده میشه، سلام رو گوش میکنه، دوباره میمیره. شما رو به خدا نگاه کنید، با دین خدا چجور بازی کردن. شما الان در کل عالم نگاه کنید، اگه اینجا روزه اونجا شب دیگه، هر جایی، هر گوشه عالم یه عده‌ای دارن نماز میخونن، یه عده نماز، ما الان داریم نماز ظهر میخونیم، اونا دارن نماز مغرب میخونن. معنیش اینه که لحظه به لحظه، هر دقیقه صد بار خدا روح رو وارد خدمت جسم پیغمبر بکنه، باز در بیاره، باز در بیاره، باز معنا داره. زنده است. السلام علیک ایها النبی رو که میگی میشنود، چون میشنود یا رسول الله ما رو میشنود. تا تسلیت ما هم که به حضرت عرض کردیم یا رسول الله در شهادت فرزند در تسلیت میگیم شنید، گریه هایی هم که عشق هایی هم که ریختیم دید. امیدواریم روز قیامت هم در محضر خدای کریم شهادت بده که اینها عزاداران فرزندم حسین هم، اینها گریه کنندگان بر فرزندم حسین هم. دلیل بعدی دیگه جمع کنم عرضم رو، دلیل بعدی ما سیره مستمره همه مسلمین جهان تا امروزه، شیعه و سنی. این حرم مطهر رسول الله رو کی ساخته؟ برادران اهل سنت ما ساختن، ما اونجا حکومت نداشتیم که بسازیم. پس بگید از اول صدر اسلام تا امروز که شماها میگید همه پدرانتون و همه مسلمانها مشرک مردن و کافر مردن، همه اهل توسل بودن، خلفای خودتون اهل توسل بودن. من یه روایتی رو میخونم، این روایت عجیبی. اول مدارکش رو عرض کنم، مستدرک حاکم نیشابوری، میدونید مستدرک حاکم، صحیح مسلم و صحیح بخاری که نوشته شد، یک سری روایت هایی رو در این دو صحیح نیامده بود. حاکم نیشابوری با تحفظ بر همه شرایط اونها تکمیل کرد اون دو صحیح را، و این کتاب مستدرک حاکم از کتب ارزشمند حدیثی پیش برادران اهل سنت هست. دلائل النبوه بیهقی، بیهقی محدث بزرگ اهل سنت، مستدرک حاکم جلد 2 صفحه 615، دلائل النبوه بیهقی جلد 5 صفحه 489، کنز العمال متقی هندی که در دسترس الان خیلی ها هست میتونن مراجعه کنن، جلد 11 صفحه 455، تاریخ دمشق جلد 7 437، البدایت و النهایه ابن کثیر جلد 1 صفحه 91، و بسیاری از آدرس ها و کتاب های دیگه که من ننوشتم که شما خسته نشید. همه هم اینها منابع برادران اهل سنت هست. روایت هم از خلیفه دوم هست. خلیفه دوم نقل میکنه این روایت را، میگه لما اقترف آدم الخطیئه، الله اکبر الله اکبر. کتاب عرض کردم تمام منابع برادران محترم اهل سنت، راوی هم خلیفه دوم هست. میگه لما اقترف آدم الخطیئه، وقتی که حضرت آدم ترک اولا را انجام داد و خواست توبه کند، قال یا رب، حضرت آدم عرض کرد یا رب سألتک بحق محمد صلی الله علیه و آله، به حق رسول الله قسم دارم، لما غفرت لی، خدایا به حق رسول الله منو ببخش. خداوند خطاب کرد، گفت از کجا دانستی که این نام محبوب منه؟ عرض کرد خدایا به قائم، این ادامه همین روایت همین آقا نقل میکنه، میگه به قائمه عرشت نگاه کردم، نام مبارک رسول الله رو دیدم در حالی که هنوز خلق نشده، فهمیدم اون محبوب توست. خطاب رسید یا آدم، اون محبوب ترین خلق من پیش من هست و به واسطه او تو را بخشیدم. حاکم نیشابوری زیر این روایت می نویسه حدیث صحیح الاسناد. اضافه بر این مکرر نقل کردن، میگن وقتی که قحطی میشد در مدینه و باران نمی آمد، خلیفه دوم عباس عموی پیغمبر رو می آورد روی منبر می نشون، فریاد می زد خدایا به حق عموی پیغمبر به ما باران بده. اگر این حرفا رو بزنن اون وقت به خیلی جاها برمی خوره. اگر بخوان بگن شما میگید یا حسین و به حق الحسین مشرکید، اون وقت باید خیلی ها رو بگن مشرکن و این صحیح نیست و این غلطه. ما معتقدیم توسل عین توحیده. یک عبارت و روایتی از امام صادق بشنوید و بعد توحید حقیقی را در محضر امام الموحدین درس بگیرید. برادرها، خواهرها، خدا میداند من دلم میخواد فرصتی میداشتم همین چهار جوابی رو که الان گفتیم مفصل عرض میکردیم و بعد وارد بشیم ببینیم توحید اهل بیت. اونایی که درس نهج البلاغه میان یه گوشه شو دیدن، چه میکنه امیرالمومنین؟ امام صادق علیه السلام فرمود اگر معتقد باشی به این که مریض من را دکتر شفا داد شرکه، اگر معتقد باشی اگر فلانی نبود روزی به من نمیرسید شرکه، زنده و مرده نداره. این تفکر ماست. هر کسی به اندازه سر سوزن در مقابل خدا کس دیگری را، چیز دیگری را صاحب قدرت بداند شرکه، چه زنده چه مرده. ما معتقدیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ما معتقدیم همه قدرت ها دست خداست، اما همون خدای متعال یگانه به ما دستور داده، فرمان داده و ابتغوا الیه الوسیله، به ما فرمان داده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. همون خدای متعال به ما فرمان داده مریض شدی دکتر برو، خواسته ای داری در خانه محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. او فرمان داده و اینها هم به اذن الله این کارا رو میکنن. به یکی از مدرسین دانشگاه ریاض گفتم در یه بحث مفصلی که دوست داشتم گوشه هایش رو بگم ولی الان فرصت نیست، گفتم آیا شما وقتی که داروی میخورید این گیاهی که توی بیابان رویده اینو میخورید واقعا از این دارو شفا نمیگیرید؟ چرا؟ گفت چرا؟ گفتم این شفا رو کی در این دارو قرار داده؟ گفت خدای متعال. گفتم اون خدای متعالی که میتواند این شفا را در این گیاه قرار بدهد، نمیتواند شفا رو در یک دعای رسول الله قرار بده؟ نمیتونه به گفته پیامبرش، به گفته اولیایش شفا بده؟ چطور عیسی پیغمبر میتواند مرده زنده کند و کور شفا بده و ابرص رو شفا بده؟ آیا امکان نداره در خانه پیامبر ختمی مرتبت، او که خاتم انبیاس، بریم و او از باذن الله شفا بده؟ خدا میدونه بعد از 2-3 ساعت بحث در مکه مکرمه بود، برگشت گفت من اشتباه کردم و به اشتباه خودم پی بردم و اگر دوباره سخنرانی کنم میگم که من نفهمیدم. خدا کنه بفهمن همه اونهایی که میگن. من خلاصه و کوتاه عرض کنم، اون چرا که عرض کردیم این بود، شبهه میکنن میگن شما مستقیم برید در خانه خدا یا الله یا حسین یا رسول الله، اینها شرک. جواب این هست، خدای متعال اولا نعمتهای خودش رو هر وقت خواسته، قرآن کریم، دین و سایر اینها را با واسطه پیغمبر به ما داده. این نشانه ایست که اگه چیز دیگه میخواد از همین طریق باید بگیریم. دوم، خدای متعال شافی اوست، رزاق اوست، روزی رسان اوست، ولی به ما فرموده از طریق وسائل عمل کنید و وسائل فیض او و وسائط فیض او اولیاء او هستند، رسول الله هستند. دوم، از قرآن دو آیه رو خوندیم که در قرآن در یک جا فرزندان حضرت یعقوب به پدر گفتن و یعقوب این کار رو کرد، در جای دیگه به همه امر میفرماید که اگه میخواید توبتون پذیرفته بشه باید برید در خانه رسول الله. این هم دو آیه. بعدم عرض کردیم سیره مستمره مسلمین هست و ما شاء الله روایاتی که عرض کردیم یکیشو خوندیم که دیگه جای هیچ انکاری نمیگذارد که همه توسل به محمد و آل محمد داشتند. در موسوعة الفقهیه چاپ کویت نظر فقهای چهار مذهب اهل سنت رو جمع کرده، در آخرش بعد از یک بحث مفصل میگه اجماع مسلمین هست که توسل به رسول الله جایزه و زنده و مرده هم ندارد. بنابراین این اجماعی بین شیعه و سنی است. اونی که نمیفهمد نه شیعه رو فهمیده، نه اهل سنت رو فهمیده، نه قرآن رو فهمیده و نه حقیقت توسل رو فهمیده. چیزی که هست ما در خانه اهل بیت علیهم السلام فهمیدیم و درک کردیم که توسل ادامه دارد، همونطور که در صلواتش فرمود صلوات نصفه نفرستید بر من، بگید صلوات بر محمد و آل محمد. شفاعت و توسل او، توسل هم به رسول الله هست و هم به اهل بیت طیبین و طاهرینش. فی بیوت اذن الله ان ترفع. وقتی این آیه نازل شد خلیفه اول بلند شد، روایت شیعه و سنی نقل کردن، گفت این بیوتی که خدا میگه رفعت داده شده کدام خانه است؟ فرمود بیوت الانبیا. عرض کرد سؤال دوم، گفت و بیت علی منها. یا رسول الله خانه علی هم جز این فی بیوت اذن الله ان ترفع هست؟ فرمود نعم هی من افاضلها. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم، به رسول الله و اهل بیت سوگندت میدهیم، ما رو در دنیا و قبر و قیامت از اهل بیت جدا مفرما. خدایا محبتشون، معرفتشون، توفیق توسل و اقامه عزایشون در همه عمر به ما مرحمت فرما. خدایا قلبهایی رو که زمینه هدایت رو دارن به محبت اهل بیت و به هدایت به اهل بیت و به توسل به اهل بیت هدایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. چون خطبه اولی مقدار طولانی تر شد، خطبه دوم کوتاه خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.